الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أنا أبي عبد الله أنا آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله طالب العلم بين الجخال كالحي بين الأموات فجوهر مع أرز كيف اجتمع أم كيف تهت الكيف كل قد وقع فأنكر الذهنية قوم مطلقا بعض قياما من حصول فرقا بيانه أن القوم قد أدوا العلم كيف النفسانية والعلم عين المعلوم بالذات والمعلوم بالذات قد يكون جوهرا وقد يكون كما وقد يكون مقولة أخرى فيلزم اندراج جميع المقولات في الكيف فإنما قلنا هذا أصعب من الأول لأن الأرز أرز عام للمقولات تسع الأرزية لكونه من الأروز وهو وجودها في الموضوعات فليس كثير إشكال في كون الجوهر الذهني أرزا إذ لا يسير جنسا له بخلاف الكيف فإنه جنس آل فإذا كانت الصورة العلمية جوهرا كالإنسان والفرس أو كما أو وزعا كالسطح أو الانتصاب لازم أن يكون شيء واحد مندرجا تحت مقولتين ومجنسا بجنسين في مرتبة واحدة بحسب ذاته وإذا كانت كيفا محسوسا مثلا كالسواد لازم أن يكون شيء واحد كيفا محسوسا وكيفا نفسانيا معا فهذا الإشكال جعل الأقول حيارا والأفهام سرعا فاختار كل مهربا فأنكر الوجود الذهنية فرارا من هذا ونظائره قوم من المتكلمين مطلقا وإن كان بنحو الشبه وجعل العلم بالشيء مجرد الإضافة ويبتله العلم بالمعدوم وعلم النفس بذاته بعضون وهو الفاضل القوشي قياما بالذهن من حصول فرقا عرض شد که اشکالات گوناگونی متوجه وجود ذهنی میشه و از اون اشکالات دو تا اشکال هست که خیلی در بین اشکالات روشن‌تر هست که این دو تا اشکال هم دومی از اولی مشکل‌تر هست البته این اشکالاتی که متوجه وجود ذهنی میشه بنابر این که ماهیات به انفسها و ذواتها وجود ذهنی پیدا بکنن و ماهیات خودشون تو ذهن بیان و ذات و ذاتیات محفوظ باشه این اشکال پیش میاد برای که هر موجود ممکنی یا جوهره یا عرضه هر موجود ممکنی ماهیت داره و هر ماهیتی یا ماهیت جوهری است و یا ماهیت عرضی. پس الله متعال تبارک و تعالی و تقدس چون ماهیت نداره، تو ذهن نمیاد، و هنگامی که الله رحمان رحیم اسماء حسنا و صفات علیای الهی اطلاق میشه، گفته میشه، یه مفهومی البته تو ذهن میاد، لکن این مفهوم از قبیل مفهوم وجوده که تو ذهن میاد، نه از قبیل ماهیات. و به تعبیر علامه قدس سره، به قدر این مفهوم لطیف هستش که از دیوار ذهن عبور میکنه و تو ذهن نمیمونه. اون وجود خارجی است، وجود عینی است، مبدأ المبادی است. لکن موجودات ممکنه که دارای ماهیت هستند، اینها گاهی به وجود خارجی موجود میشن و آثار برشون مترتب میشه. اینجا هم اشتباه نشه که آثار مال ماهیته. وقتی ماهیت به وجود خارجی موجود میشه و آثاری برش مترتب میشه، مال وجود خارجی است در حقیقت. و هنگامی که ماهیت وجود ذهنی پیدا میکنه، آثار مترتب نمیشه، چون وجود وجود ضعیفی هست. آثار همیشه دائر مدار وجوده بر حسب اصالت الوجود. ماهیت لا اقتضاست نسبت به همه چی. حالا که اینجوری شد، هر ممکن الوجودی چون دارای ماهیت زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود، یا جوهره یا عرض، برای که یا اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع، یا اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، دومی جوهر اولی عرض. بنابراین هر موجود ممکنی و هر ماهیتی که تو ذهن ما بیا، یا جوهره و یا عرضه. عرض میکنم که حالا که اینجوری شد، اگر چنون چه ما گفتیم که هر ماهیت ممکنه ای خودش تو ذهن میاد، خودش یعنی با اجناس و فصولش، و یکی از اجناس عبارت است از جنس عالی، انسان و فرس و شجر و حجر، چون از مقوله جوهرن، اگر خودشون تو ذهن میان اینها، پس جنس عالیشونم که ذاتی اینهاست که جوهر باشه، باید تو ذهن بیاد. انسان و فرس از مقوله جوهرن، اگر خودشون تو ذهن میان، باید با تمام اجناس و فصولشون، حتی جنس عالی که جنس الاجناسشون باشه، تو ذهن بیان. پس اگر ما انسان را تصور کردیم، جوهر تو ذهن آمده، جوهرم باید تصور بکنیم. این صورت ذهنیه ای که ما از انسان داریم، هم مائته، اگر مائت را در حد انسان ذکر بکنیم، هم ناطقه، هم حساسه، هم متحرکن بالاراده، هم نامی، هم ذو صورت العنصریه، هم ذو صورت المعدنیه، هم جسم، هم جوهر. اینا اجناس و فصول انسانه. اگر چنانچه ماهیت انسان خودش تو ذهن میاد، یعنی تمام اینهایی که بنده عرض کردم تو ذهن میاد، چون انسان، تار و پود انسان، تار و پود ماهیت انسان عبارت است از همین اجناس و فصولی که عرض کردم. پس اگر ما انسان را تصور کردیم یا فرس را تصور کردیم، این صورت ذهنیه ما جوهره، برای که جوهر جنس الاجناس انسانه و ما انسان تصور کردیم. از اون طرف هم مشائین گفتن که علم از مقوله کیف نفسانیه، کیفیات، کیفی که از مقولات تسع عرضیه هستش و چهار نوع داره، کیفیات محسوسه، کیفیات نفسانیه، کیفیات مختصه به کمیات و کیفیات استعدادیه که در باب جواهر و اعراض گفته شده. اینا گفتن علم از مقوله کیف نفسانیه. پس این صورت علمیه‌ای که ما از انسان و فرس تصور کردیم و بر حسب ادله وجود ذهنی تو ذهن ما آمد و خود ماهیت انسان و فرسم تو ذهن آمده، از یه طرف جوهره، برای که جنس الاجناس انسان و فرس جوهره و جوهر ذاتی انسانه و انسان با ذاتیاتش تو ذهن آمده، و از طرفی هم وقتی ماهیت انسان تو ذهن آمد، علم صاحب ذهن میشه، علم انسان میشه. علمم که از مقوله کیف نفسانیه. بنابراین این صورت واحده‌ای که تو ذهن آمده که ماهیت انسان باشه، مثلا هم جوهره و هم عرضه. جوهر و عرض متقابله اینن، نه این که تقابل تضاد دارن، اما اجالتن بر میگرده جمعشون به اجتماع نقیزین. چرا؟ برای که جوهر لا فی الموضوعه، عرض کی فی الموضوعه، یه چیزی هم لا فی الموضوع هم فی الموضوع، بر میگرده به اجتماع نقیزین و این درست نیست. چطور میشه شیء واحد هم جوهر باشه یعنی لا فی الموضوع، هم عرض باشه یعنی فی الموضوع؟ نمیشه. در آغوش موضوع بودن و در آغوش موضوع نبودن، اینها بینشون تناقض. بله، چرا مال وجوده؟ وجود بله، حالا تقابل، تقابل از کثرت زاییده میشه، کثرت زیر سر ماهیاته. فانها مسار کثرتن اتت، انواع و اقسام تقابل و غیریت از کثرت زاییده میشه، منشأش کثرته. منشأ کثرت هم ماهیت اینجوریست، ماهیات عین احدها من الاخر هست، ماهیت هست که مزاجش این کجا و اون کجاست. اما وجود حقیقتون واحده، چیزی که هست مشکک هست و ذو مراتب. اصلا نه، هویت، منشأ هویت وجوده، منشأ غیریت و تقابل ماهیته. در باب ماهیات، در باب وحدت و کثرت بیان شده. بنابراین شیء واحد که صورت نفسانیه باشه، هم جوهره و هم عرض، یه اشکال است. لکن این اشکال خیلی سخت نیست. چرا؟ حالا البته انشاءالله اون اندازه که بربنده روشنه، برای حضرت عالی هم روشنه، اون اندازه هم که بربنده روشن نیست، حضرت عالی هم توقع نداشته باشید که دیگه روشن باشه. عرض میکنم که این اندازه کمکی عرض میکنم که حالا این، اما این اشکال یه مقدار سهله و خیلی اشکالی سختی نیسته. چرا؟ برای که میشه از جواب داد. بیایم بگیم که اشکالی نداره که شیء واحد هم جوهر باشه و هم عرض باشه. چرا؟ برای که اون تباین و تخالف بذاتی که هست بین جوهر و کمه، بین جوهر و کیفه، بین جوهر و عینه، بین جوهر و متا هست، نه بین جوهر و عرض. اگر تخالف به تمام ذات بین جوهر و عرض بود، دو تا مقوله بیشتر نداشتیم، یکی مقوله جوهر، یکی مقوله عرض. مفهوم عرض یطلق و یهمل و یقال علی مقولات تسع عرضیه به عنوان بالعرض حمله بر اینها میشه. چرا؟ برای که مربوط به ماهیاتشون نیست. تخالف و تباین و این آنی و قهر و این چیزا بین جوهر و کمه، بین جوهر و کیفه، بین جوهر و اضافهه، نه بین جوهر و عرض. چرا؟ برای که مفهوم عرض بالعرض اطلاق میشه بر این نه قسم، بر این انواع تسعه عرضیه. ذاتیشون که نیست. اگر مفهوم عرض ذاتی انواع نهگانه عرضیه بود، دو تا مقوله بیشتر نداشتیم، یه مقوله عرضی که جوهری. چرا؟ عروض یعنی چه؟ عروض یعنی در یعنی وجودشون در آغوش موضوعه، و این معنا که عروض باشه مربوط به وجود اعراض تسعه، نه مربوط به ماهیتشون. اینا یه ماهیاتی هستن که وجودشون این صفت داره و این خصوصیت داره که وجودشون در آغوش موضوعه. پس خود عروض مربوط به ماهیات اعراض نیست، مربوط به وجودشونه. اما جوهر مربوط به ماهیات انواع جوهریه هست که در اینجا باید مفصل بحثش کرد، اما این مربوط به بحث جواهر و اعراض. حالا که اینجوری شد، اشکال اولی میتونیم حلش بکنیم، بگیم که چه اشکالی داره که این صورت ذهنیه ما عرض است و لیس الا جوهر نیست. هنگامی که ما انسان را تصور کردیم یا فرس را تصور کردیم، این حقایق جوهریه، این ماهیات جوهریه را تصور کردیم، این صورت ذهنیه ما عرض است و لیس الا عرضه. چرا؟ برای این که و جوهر نیست و جمع مقابل این لازم بیا، برای که عرض از ماده عروضه و عروض عبارت است از این که وجودی در آغوش وجود دیگری باشه. و چه اشکال داره؟ مقولات تسع عرضیه اینها همه وجودشون در آغوش موضوعه، جوهر هم هنگامی که تو ذهن پیدا شد در آغوش وجود ذهنه، پس جوهرم در محیط ذهن عرض باشه چه اشکالی داره؟ نه، انقلاب در ذاتیات جایز نیست. ما اما در عروض هیچ اشکالی نداره، برای که ماهیت جوهریم وقتی جناب عالی تعریفش میفرمایید، میفرمایید الجوهر الماهیت المحصله اذا غدت فی العین لا موضوع له. بله، جوهر ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع. اما ده اینجوری که نیست، اذا وجدت فی ذهنم وجدت لا فی الموضوع، چه اشکالی داره؟ یک کسی بیا بگه که مقولات تسع عرضیه عرض هستن برای که وجودشون در آغوش وجود دیگری است که موضوع باشه، جوهر هم هنگامی که ما تصورش کردیم ماهیت جوهریه، گرچه در وجود خارجیش در آغوش ما وجود دیگری نیست، اما هنگامی که در سقع ذهن پیدا شد وجود ماهیت جوهری هم در کنار و در آغوش و زیر لواء وجود دیگری باشه که ذهنه. پس هنگامی که ما جوهر را تصور کردیم عرض است و لیس الا جوهر نیست. نه، ملاحظه فرما، ما داریم این را عرض میکنیم، جمع بین جوهر و عرض میخوام عرض بکنم. یه چیزی اشکال اولی این بود که یه چیزی هم جوهر هم عرضه و این نمیشه، میخوام میگم عیبی نداره. نه خیر، این جوهر نیست، جوهر هست اما در محیط ذهن هم، حالا البته جوهر به حمله اولی جوابها گفته میشه جوهره، اما هنگامی که در محیط ذهن پیداش میشه در آغوش موضوعه.
موضوع چیه؟
موضوع ذهنه، موضوع ذهن. اگر چنانچه ما بگیم که قیام صور ذهنیه به ذهن قیام حلولیه، صور ذهنیه میشه حال، ذهن میشه محل، محلش اینه، موضوعش اینه. حالا البته بر حسب حرفی که مشایین گفتن و مشهوره بین حکما و متکلمین، عرض میکنم که بنابراین این اشکال ما میتونیم دفعش کنیم، برای که اشکال ممکنه بگیم وارد نیست. برای این که این جوهری که تو ذهن آمده، این صورت ذهنیه جوهریه، هیچ اشکالی نداره که در محیط ذهن قائم به موضوع باشه، عیبی نداره، اشکالی نداره. در اینجا شما میگفتید که اگر انسان تو ذهن بیا از اون ره گذر که جوهره باید قائم به موضوع نباشه، از اون نظر که کیف نفسانیه باید قائم به موضوع باشه، پس باید هم قائم به موضوع باشه هم قائم به موضوع نباشه. میگیم نه، در اینجا انسان وقتی تو ذهن پیدا شد قائم به موضوع هست، یه چیز قائم به موضوع هست. بله، اگر چنون چه ما بگیم که دوتا مقوله بیشتر نیست و عرض هم جنس هست از برای اینها، البته حالا جوابهایی که داده میشه از جوابهای، حالا میخوایم عرض بکنیم که اشکال اولی خیلی اهمیت نداره، ولی جوابهایی که داده میشه از همه اینا جواب داده میشه، از اشکال اولی هم جواب داده خواهد شد. پس بنابراین این خیلی اشکالی نداره. اما اشکال دومی اصعب، نه خارج، مگر غیر از موجودات خارجی است. البته عرض میکنم که بنابر اتحاد عاقل و معقول که بعدا در آخر همین فصل میاد باید توجه به اون هم باشه. این اشکالات بنابر حرف مشهوره، نه جواهر خارجیه وقتی در خارج هستن در موضوع نیستن. مگر خارج غیر از موجودات خارجیه؟ خارج یعنی چه؟ اولا سالی بفرما، خارج یعنی چه؟ این موجود فعل خارج که میگیم آقا ظرف و مظروف که نیست. برای اینکه خارج ظرف باشه و یه موجوداتی هم در خارج باشن، خارج یعنی موجودات خارجی، غیر از اینه موضوع نمیشه. مگر خارج غیر از خارجیه که موضوع بشه؟ بنابراین بله، اگر قیام صدوری شد لا حلولی، تمام صور ذهنیه تجرد مثالی پیدا میکنن، چنانچه در نهایت الحکمه هم ذکر شده، اون وقت هیچ گونه قیامی به ذهن ندارن، برای خودشون یه موجوداتی هستن، در پیشگاه ذهن حضور پیدا کردن، هیچ گونه دیگه عرض نیستن. اگر اونجور شد عرض نیستن اصلا به طور کلی. حالا اشکال دومی اینه که تمام مقولات در تحت مقوله کیف جمع میشن، برای که علم مشائین گفتن که از مقوله کیف نفسانیه. وقتی که ما جوهر را تصور بکنیم، هم جوهره، چون ما انسان را تصور کردیم و جنس الاجناس جوهره، هم کیفه، برای که علم ما از مقوله کیف نفسانیه. کم را تصور بکنیم، مثل سرد، مثل عدد، امثال اینها، هم کمه، برای این که عدد جنس الاجناسش کمه، و هم کیفه، برای این که علم ما قرار گرفته و علم کیف نفسانی. اگر چنون که ما مثلا وضع را، یه چیز که از مقوله وضع مثل انتصاب، مثل قیام، قعود، رکوع، سجود، اینا که از مقوله وضعه، اینا تصور بکنیم، هم وضعه، برای که ما قیام و قعود تصور کردیم و جنس الاجناسشون مقوله وضعه، و هم کیفه، برای این که علم کیف نفسانیه. و چجور میشه که شیء واحد مجنس به جنسین باشه در حالتی که این اجناس در عرض هم باشن؟ هیچ اشکالی نداره که یه موجودی 10 جنس هم داشته باشه اما در طول هم باشن. انسان یه جنسش حیوان، جنس قریبش، جنس متوسطش نامیه، جنس متوسطش جسمه، و جسم و جنس عالیش هم جوهره، چندین جنس داره اما در طول هم هستن، اشکالی نداره. اما اگر چنون چه ما بگیم که ماهیات جوهری یا خودشون تو ذهن میان، این صورت ذهنیه، هم جوهره و هم کیفه، هم کمه و هم کیفه، هم وضعه و هم کیفه، هم اینه هم کیفه، در عرض هم مجنس به جنسین فی مرتبت واحده، و این محاله. چرا محاله؟ برای این که اجناس عالیه متخالف و متباین به ذاتن. اگر جوهر شد پس کیف نیست، و اگر کیف شد پس جوهر نیست. و اگر بگیم هم جوهره هم کیفه، معناش اینه که هم جوهره و هم جوهر نیست، هم کیف هست و هم کیف نیست، تناقض در ذات لازم میاد، پس نمیشه. بعدن ایشان میفرمایند که این اشکالی هست که عقول را سرگردان کرده و افهام را گیج کرده، و هر کسی راه تخلصی در پیش گرفته که جواب از این اشکال بده. عرض میکنم که حالا یه دست آمده اند و خودشونو خلاص کردن، گفتن که اصلا علم ما وجود ذهنی نداریم، مثلا وجود ذهنی را انکار کردن، وجود ذهنی در کار نیست. به حالا ببینیم، حالا البته اونم یه راه فراری، اما درست نیست، درست نیست. حالا اونم یه راه فراری، اون که از طالی می فرمایید تا ببینیم ما یه مرتبه بگیم بله اشیا مایات خودشون تو ذهن نمیان و اشباهشون تو ذهن میان و از میدون بحث فرار کنیم. البته آسون هست اما درست نیست، نه نمیشه. بعضی آمدند و وجود ذهنی را انکار کردن، گفتن اصلا ما وجود ذهنی نداریم، ما یا تو ذهن پیداشون نمیشه اصلا. بنابراین عرض کنم هیچ اشکالی اصلا وجود ذهنی نداریم، تا اینکه هم جوهر باشه هم عرض، هم جوهر باشه هم کیف و این دوتا اشکال پیش بیا، نه خیر اصلا وجود ذهنی نداریم. پس علممون چی چیه؟ خب علم و جهل که تو دنیا هستش، علم البته هست، جهل که وجود نداره. خب علم و جهل پس چه کارش کنیم؟ میگه بله علم عبارت است از یک اضافه و نسبتی که بین عالم و معلوم خارجی بالعرض پیدا میشه. مثلا ما علم پیدا میکنیم به شهر مشهد مقدس، این علم ما به این شهر که قبل از آن که مشهد را دیده باشیم علم بهش نداشتیم، پس از آنی که اونجا مشرف شدیم علم بهش پیدا میکنیم، عبارت هست از یه نسبت و اضافه ای که بین عالم و شهر مقدس مشهد پیدا میشه. یه نسبت و اضافه، هیچی نیست، وجود ذهنی اصلا وجود ذهنی نیست، چیزی تو ذهن پیدا نمیشه. شخص عالم هست و معلومه بالعرض خارجی اون شهر و اون عالم. علم عالم به اون شهر عبارت هست از اضافه و نسبتی که بین عالم و اون معلوم خارجی پیدا میشه. غیر از این هیچی نیست، هیچی تو ذهن نیامد، هیچ صورت، نه مایات خودشون تو ذهن میان، نه اشباح و ازلالشون تو ذهن میان، هیچ نیست، یه اضافه بیشتر نیست. البته قائل به این قول فخر رازی هستش از متکلم. عرض میکنم حالا باید از خودش حالا تا ببینیم، نه اینجور میگه خیلی روشنه، اضافه ای پیدا میشه، یه طرفش عالمه یه طرفش معلومه خارجی که معلومه بالعرض بهش میگن، و جز این اضافه هیچی نیست، هیچ اصلا تو ذهن هیچ پیدا نشده، نه کیف نفسانی پیدا شده، نه جوهری پیدا شده، نه عرضی پیدا شده، هیچی نیست، یه اضافه. چطور؟ بله، حالا اینی که حضرت عالی میفرمایید جواب امام رازیه. عرض میکنم که حرف این حرف درست نیست. اولا که اگر اینجور باشه انسان گرایش به سفسطه پیدا میکنه و باید همه علوم را انسان انکار بکنه. مثلا ما این دیوار هم که میبینیم و صورتی در ذهن ما هست و علم بهش پیدا میکنیم، اصلا در وجود انسان هیچی نیست، هیچ به نام علم هیچی نیست، هیچ، فقط یه اضافه ای بین عالم، بین زید و بین معلومش پیدا میشه، هیچی نیست. دو تا برهان براهین گوناگونی ابطال میکنه این حرف را. برهان اول همونیست که آقا اشاره بهش فرمودن، بله بله البته همینم هستش دی، حالا لابد خواهد گفتی اضافه پیدا شد و این اضافه همیشه هست لابد. اشکال اولیه بر این حرف علم مجرد به ذات خودش، در علم مجرد به ذات خود چه اضافه هست؟ اضافه باید بین مضاف و مضافون الیه باشه. علم انسان به خودش این که یه چیز بیشتر نیست، یه مضاف اسمش بیزاره مضافون الیه، کدوم؟ علم مجرد به ذات خودش مثل علم انسان به ذات خودش، علم الله متعال به ذات خودش، علم موجودات مجرد مانند ملائکه به ذات خودشون، این چجوری اضافه؟ اضافه بین چه و چه پیدا شده؟ یه چیز که بیشتر نیست، نفس ناطقه انسان علم به خودش داره. و اگر ما گفتیم علم اضافه ایست بین عالم و معلوم، عالم نفس ناطقه، معلومم نفس ناطقه، این اضافه بین چی پیدا میشه؟
تغایر نمیشه
نمیشه، مگر با تغایر اعتباری هم میشه کار درست کرد. عالم و معلوم یکیه. در اینجا اضافه بین چه؟ بین شیء و خودش اضافه برقرار میشه. یه چیزی هم مضاف هم مضافون الی، اون در ادبیات، اون در ادبیات که حضرت عالی میفرمایید. در فلسفه میشه این چیزا گفت؟ میشه. اضافه بین مضاف و مضافون الیه، نفس ناطقه این موجود مجرد هم مضاف هم مضافون الیه، اینجور که نمیشه. اینجا علم هست، اضافه نیست، از سنخ اضافه نیست. برهان دیگری که حرف امام رازی را ابطال میکنه عبارت از این معناست که ما علم به معدومات داریم، علم به ممتنعات داریم. ما میگیم که اجتماع نقیزه هستن که معدوم هستن و ما علم بهشون داریم. اگر علم نداشتیم که نمیگفتیم که اجتماع نقیزین مغایرون لاجتماع زدین. اگر علم نداشتیم به شریک الباری که نمیگفتیم شریک الباری ممتنع اون. این محمولا برای چی داریم ذکر میکنیم؟ عرض میکنم که در اینجا علم به معدوم، خب اون وقت اضافه بین چه پیدا بشه؟ یه طرف اضافه عالمه، یه طرفی دش که معدوم. طرفی دش از کجا پیدا که باید کرد؟ مضاف و مضافون الیه. اضافه، اضافه بین مضاف و مضافون الیه در علم به معدومات نفس هستش که عالم باشه. اما معلوم کجایه؟ تا اینکه اضافه بین این عالم و اون معلوم برقرار بشه. معلومه کجا باید پیداش کرد؟ حالا عرض میکنم که آقا مدظله و دامت برکاته استاد اعظم میفرمودن در اصولشون که اگر چنانچه امام رازی اهلش بود میشد حرفشو توجیه کرد و گفت که مقصود از اینجا اضافه اشراقیه. مقصودش از اضافه، اضافه اشراقیه که از سنخ وجوده، نه اضافه مقولیه که از سنخ ماهیاته و یکی از مقولات تسع عرضیه هست. او وقت هم باید اینجور بگیم، بگیم علم اضافه اشراقیه است از نفس به معلوم به ذات که صورت ذهنیه باشه، نه به معلوم بالعرض که معلوم خارجی، اون موجود خارجی باشه. وقتی انسان علم به زید پیدا میکنه، زید معلوم بالعرضه، صورت ذهنیه زید معلومه به ذاته. برای که اونی که در پیشگاه عالم حضور داره، اونی که در پیشگاه عالم منکشف هست، روشن هست، هویدا هست، عبارت است از صورت ذهنیه زید. زید خودش که ما ربطی به زید نداریم. اونم که بگیم میبینیم زید را، جسم زید هم نمیتونیم ببینیم، برای که اون چه ما میبینیم شکل میبینیم و رنگ میبینیم، جسم زید هم دیده نمیشه. اون چه معلوم به ذاته و در چنگ عالمه و تحت سیطره عالم هست و در دسترس عالم هست، عبارت است از صورت ذهنیه زید. پس صورت ذهنیه زید معلوم به ذاته. چون این صورت انطباق با زید خارجی پیدا میکنه، زید هم بهش میگیم معلوم، اما معلوم بالعرض. حالا اگر دو کار بکنیم در اینجا، یکی بگیم اضافه، مقصود امام رازی از اضافه، اضافه مقولیه نیست که دو طرف میخواد، بلکه اضافه اشراقیه است که مضافون الیه هست و اضافه، اضافه و مضاف یکی. و یکی هم این که مقصود از معلوم، معلوم به ذات باشه، نه معلوم بالعرض. این درست میشه، برای که علم انسان عبارت است از صور ذهنیه او و صور ذهنیه تصور و متصور یکیه. ایجاد و وجود در اینجا یکیه، توجه و متوجهون الیه یکیه، اضافه و مضاف یکیه. در اضافه اشراقیه اینجوریه. بگیم بله، علم از مقوله اضافه هست، به این معنا که علم اشراقیست از نفس ناطقه، یه تجلی نفس ناطقه هستش و این صور ذهنیه اشراق نفسن، تجلیات نفسن و ظهورات نفسن. اما خب معلومه که امام رازی اهل این حرفا نیست، این حرفا مثل اضافه اشراقیه و امثالی اینها، اینا از 350 سال قبل 400 سال قبل در حوزه های علمیه اسلامیه امامیه اثناعشریه پیدا شده. فرزندان برومند کتاب و اطرت این حرف های لطیف را درک کردن. البته امام رازی هم سهمی داره در پیشرفت علوم، برای اینکه اشکالاتی که کرده در علوم اینها باعث این معنا شده که خواجه نصیرالدین طوسی بیاد جواب اشکالاتشو بده و علم پیشروی بکنه، اونم سهمی داره در این قسمت، نمیشه انکار کرد. اما امام رازی به این لطائف، اینا یه لطائفی است که از نهج البلاغه گرفته شده، از قرآن کریم و احادیث و اخبار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام گرفته شده. اجازه بفرمایید که مقداری ما عبارتش هم بخونیم. بیانه ان القوم قد عدوا العلم كيف النفسانی، یا بیان این اشکال دومی که ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع، که تمام مقولات مندرج در تحت مقوله کیف میشه. بیان این اشکال دومی این است که قوم یعنی حکما و متکلمین، حکما وقتی گفته میشه بیشتر یعنی حکمای مشایین، قوم قد عدو شمرده اند علم را کیف نفسانی، گفتن که العلم هو صورت الحاصله من الشيء عند العقل، کیف نفسانی از مقوله کیف. ول علم عین المعلوم بالذات، و علم هم که عین معلوم بالذاته، برای این که فرزن ما خود ماهیت را تصور کردیم، و علم هم عین معلوم بالذاته، وقتی ما چیزی را تصور میکنیم و علمی که کیف نفس، دقت بفرمایید آقا، و علمی که کیف نفسانی باشه عین معلوم بالذات که صورت ذهنیه باشه، معلوم بالذات هم صورت ذهنیه، و علم عین المعلوم بالذات، و علم هم عین معلوم بالذات که صورت ذهنیه باشه، و از طرفی و المعلوم و بالذات قد یکون و جوهرن و قد یکون و کمن و قد یکون و مقولتن اخرى، معلوم بالذات که صورت ذهنیه هم باشه گاهی جوهره، مثل وقتی ما انسان و فرس رو تصور بکنیم، و گاهی کمه، مثل وقتی که سطح و خط و عدد رو ما تصور بکنیم، و گاهی از مقوله دیگریست، مثل قیام و قعود وقتی تصور میکنیم اینا از مقوله وضع هستش، یا مثل ابوت و بنوت وقتی تصور میکنیم از مقوله اضافه است. فیلزم و اندراج و جمیع المقولات فلکیف، پس لازم میاد مندرج شدن تمام مقولات جوهر و اون هشتا مقوله عرضی مندرج میشن در تحت مقوله کیف. و انما قلنا هازا اصعب من الاول لان الارز ارز عام للمقولات تسع الارزیه لکونهی من الوجود لکونهی من الاروز و هو وجودها فی الموضوعات فلیس کثیر اشکال فی کون الجوهر الذهنی ارزن از لا یسیر جنسا له بخلاف الکیف. و ما گفتیم که این اشکال دومی مشکل تر از اشکال اولی است، به خاطر این که عرض که ما حمل می کنیم بر مقولات تسع عرضیه، عرض عرض عام است برای مقولات تسع عرضیه، ذاتی اونها نیست، عرض عام بیرون از ذاتشونه. چرا؟ لکونهی، به خاطر این که عرض از عروض گرفته شده، از عروضه، و عروض عبارت است از وجود اعراض در موضوعات، عروض عبارت است از این که وجودی در کنار تکیه به وجود دیگری داشته باشه، در آغوش وجود دیگری باشه، و هوه و این عروض عبارت است از وجود این اعراض تست در موضوعاتشون. یک عروض یه معنای که مربوط به وجود اینهاست، ذاتی اینها نیست، مربوط به ماهیاتشون نیست. نه، همین عروض وجود اینها بر موضوع، به خاطر این ما به اینا میگیم عرض. عرض به ایشون میگیم لعروض وجودها علل موضوعات. پس این عرض و عروض مربوط به وجودشونه، مربوط به ماهیاتشون نیست، ذاتیشون نیست، ذاتی اعراض تست نیست. و این عروض هم عبارت است از وجود این اعراض در موضوعات، همون وجودشون در آغوش وجود جوهر بهش عرض میگیم، عروض میگیم. پس اشکال زیادی پیش نمیاد در این که جوهر ذهنی هم عرض باشه. جوهر در خارج، در موضوع نیست، اما همین جوهر وقتی تو ذهن پیدا شد عرض بشه، عرض بر ذهن بشه. پس اشکال زیادی پیش نمیاد در این که جوهر ذهنی عرض باشه، زیرا که عرض جنس برای جوهر ذهنی نمیشه، جنس براش نمیشه تا مجنس به جنسین باشه، هم جوهر باشه هم کیف باشه. مثلا عرض که جنس الاجناس نیست، عرض که جنس عالی نیست، کم و کیف و اینا جنس عالی هست. از لا یسیر این عرض جنس برای جوهر ذهنی به خلاف کیف، فانهو جنس آلن، کیف جنس عالیه، جنس الاجناسه. فاذا کانت صورت العلمیت و جوهرن کل انسان والفرس او کمن او وزن کسد اول انتصاب لازم ان یکون شیء واحد مندرجن تحت مقولتین و مجنسن بجنسین فی مرتبت واحده به حسب ذاته، به خلاف کیف که جنس الاجناسه. پس هرگاه صورت علمیه ما جوهر باشه، مثل وقتی که انسان تصور بکنیم و فرس تصور بکنیم، یا صورت علمیه کم باشه، مثل موقعی که سطح را تصور بکنیم، یا صورت علمیه از مقوله وضع باشه، مثل موقعی که انتصاب، قیام و ایستادن را تصور بکنیم، قیام و قعود از مقوله وضع هم. وضع عبارت است از نسبت اجزاء شی بعضها الى بعضن و نسبتشون به خارج. وقتی که ما اینها را تصور بکنیم، لازم میاد که شیء واحدی که صورت ذهنیه باشه مندرج باشه در تحت دو تا مقوله و مجنس باشه به دو تا جنس در مرتبه واحده، که این دو تا جنس در عرض هم باشن نه در طول هم، در طول هم باشن اشکال نداره، به حسب ذاته، یعنی این دو تا مقوله ذاتیش باشه، هم جوهر ذاتیش باشه هم کیف ذاتیش باشه، هم کم ذاتیش باشه هم کیف، هم وضع ذاتیش باشه هم. یه اشکال دیگه هم که باز همینجا تتمه اون اشکاله اینه که اگر چنون چه ما یه کیف محسوسی را تصور کردیم، مثل مبصرات دیدنی ها، اینا کیف محسوسن، یا مسموعات مثلا که کیف محسوسن، وقتی ما تصور بکنیم کیف محسوس را، مثل مبصرات اشکال و الوان را، وقتی اینا را تصور کنیم، لازمش اینه که یه چیزی منوع به دو تا نوع باشه، دو تا نوع در عرض هم داشته باشه، یه نوعی هم در تحت عرض بکنم که کیف نفسانی باشه که یه نوعی از کیفه، هم در زیر لوای کیف محسوس باشه که یه نوعیه، و لازمش اینه که یه فردی دو تا نوع داشته باشه و دو تا نوع در عرض هم نمیشه. زید یا از نوع انسانه یا از نوع فرسه، نمیشه. البته انواع متوسطه داریم، اشکالی نداره، حیوان هم یه نوعی از جسم نامیه، جسم نامی هم یه نوعی از جسم مطلقه، جسم مطلق هم یه نوعی از جوهره، اما در طول همان، در عرض هم یه فرد نمیتونه دو تا نوع داشته باشه. و اذا کانت کیفن محسوسن مثلا کس سواد لازم ان یکون شیء واحدون کیفن محسوسن و کیف نفسانی ین معن. و هنگامی که صورت علمیه و صورت ذهنیه کیف محسوس باشه، مثلا سواد باشه، سواد و بیاض از کیفیات محسوسه مبصره هستن، برای که اون چه انسان از اکسام میبینه رنگشون هست که میبینه، سفیدی، سیاهی، خود جسم که دیده نمیشه. حالا ما توقع داریم که اون آقای غربی میگه که تا روح را زیر چاقوی تشریح خودم نبینم بهش ایمان نمیارم. حالا یک کسی به اون آقا بگه که حالا جنابالی مگر جسم را میبینی؟ پس جسمم باید انکارش بفرمایی. چون جسمم چجوری میبینی مثلا؟ هر چی تو ببینی زیر چاقوی تشریح هم رنگهای جسم را میبینی، شکلهای او را میبینی. جسم جسمم دیده نمیشه، تو چرا سر روح؟ چه آقا؟ چی تو؟ نه خود جسم. الان ما از این دیوار چی میبینیم؟ چه میبینیم ما؟ جسم میبینیم؟ جوهرون یمکن و فیه یفرز خطوتون سلاستون متقاطعتون علا زوایا قوائم میبینیم؟ یا رنگشو میبینیم؟ شکلشو میبینیم؟ بله. نوز کجا میرسد کهنه کجا میرود گرنه وراء نظر عالم بی منتهاست. این موجودات مادی همین ظهوری از معنویات و موجودات معنوی هستن. این ازلم العوالم هست یا انزل العوالم. و اذا کانت کیفا محسوسا، مثلا صورت علمیه اگر کیف محسوس باشه مثل سواد، لازم میاد که شیء واحدی که سواده کیف محسوس باشه، برای که ما سواد رو تصور کردیم و خود سواد تو ذهن اومده، و کیف نفسانی باشه برای که علم ما هست، معن با هم، هم کیف محسوس باشه هم کیف نفسانی. و نمیشه که یه چیزی دو تا نوع در عرض هم داشته باشه، محاله، تناقض در ذات لازم میاد. فهازل اشکال و جعل العقول حیارا ول افهام سرعا. البته مشا این که اون لطائف نداشتن قبل از صدر المتعلهین صاحب اسفار، ممکنه این حرف کسی بزنه که بله این اشکال دومی است که عقلها را حیران و سرگردان کرده و فهمها را گیج کرده. این در صورتی است که بله همون مشی مشائین در کار باشه و اون حرفا، اما اون حرفهای لطیفی که در حوزه های علمیه اسلامیه اثناعشریه اونها پرورش پیدا کرده در پرتو کتاب و اطرت، اینها دیگه لازم نیست. نه خیر، نه عقول سرگردان میشن، نه فهمها گیج میشن و جوابش هم کاملا گفته میشه. فختار کلون محربا. پس هر یکی، هر دسته ای از متکلمین و حکما یه راه فراری از این اشکال در پیش گرفتن. حالا راه فرار اولی که امام رازی در پیش گرفته، فانکر الوجود از ذهنیه فرارن من هازا و نظائرهی قومون من المتکلمین مطلقا و انکان به نحو شبه. برای فرار از این اشکال انکار کرده ان وجود ذهنی را به خاطر فرار از این اشکال و نظائر این اشکال، چون غیر از این دوتا اشکال اشکالات دیگری هم در باب وجود ذهنی هست. یکی این که لازم میاد که شیء واحد هم جوهر باشه هم عرض، یکی این که لازم میاد شیء واحد هم علم باشه هم معلوم، یکی لازم میاد که شیء واحد هم کلی باشه هم جزئی، اینا هم اشکالات دیگری هست. به خاطر فرار از این اشکال و نظائر این اشکال انکار کردن وجود ذهنی را قومی از متکلمین مطلقا. مطلقا یعنی و انکانه به نحو شبه، یعنی نه خودشون ماهیات تو ذهن میان نه اشباه و ازلالشون، مطلقا هیچ در ذهن نداریم. پس علم یعنی چه؟ و جعل العلم به شیء مجرد الاضافه. علم به معلومات، گفتن علم به معلومات عبارت است از مجرد اضافه‌ای که بین عالم و معلوم پیدا میشه، اونم بین عالم و معلوم بالعرض خارجی، معلوم به ذاتی هم که نداریم، صورت ذهنی هم که نداریم. و یبتله العلم بالمعدوم و علم النفس به ذاته و ابطال می کند این حرف فخر رازی را، این حرف قوم من المتکلمین را، علمی که ما به معدوم داریم، ما علم به معدومات داریم در حالتی که اضافه ای بین ما و معدومات نیست، چون طرف دیگری که معدوم باشه وجود نداره تا اینکه اضافه بین ما و معدومات پیدا بشه. علم هست، اضافه هم نیست. پس اگر علم از مقوله اضافه بود نباید ما علم به معدومات داشته باشیم، چون اضافه در اونجا نیست. و علم نفس به ذاته، نفس ناطقه علم به خودش داره، نشد نسبت دیگه اینا. حضرت آقای انصاری دیگه اجالتا اضافه طرفین میخواد، مضاف و مضاف الی میخواد. علم به معدومات کجا؟ یه اضافه ای بین عالم و معلوم پیدا میشه، معلوم در عالم عدمستان، عدمستان که نیست. نه اینجور هم نیست که حرفای بی جا بزنه، اینجور هم نیست که خیلی حرفای عمیق بزنه، نه اینجور نه اونجور. البته عرض کردم سهمی داره در پیش برد علوم. خود شما شرح اشارات را ملاحظه بفرمایید، اشکالات کرده البته به شیخ الرئیس ابن سینا، اما خواجم البته خب معروفه که اگر چنون چه خواجه نصیرالدین طوسی و ابن رشد اندلسی نبودن، امام رازی و غزالی فلسفه را نابود کرده بودن، اما این دوتا آمدن به جون فلسفه رسیده. اونجا اشکال کرده مرد، خب چیزی هم هست، اما اشکالاتش هم جواب داده محقق طوسی و الحکیم القدوسی قدس سره القدوسی. و این کان به نحو شبه و جعل العلم به شی مجرد الاضافه و یبتله العلم بالمعدوم. علم به معدومات ما داریم و اضافه نیست، پس علم از مقوله اضافه نیست. و علم نفس به ذاته، نفس علم به خودش داره در حالتی که مضاف الیه نیست. حالا عرض میکنم که دومین کسی که برای رهایی از این اشکال آمده راه خلاصی را پیش گرفته، فاضل قوشچی یا قوشجی هست که شارح بر تجرید خواجه است. عرض میکنم که ایشان آمدند و یه تصویری کردن، گفتن بله وقتی که ما چیزی را تصور میکنیم یه چیزی قائم به ذهن ما میشه، یه چیزی حاصل در ذهن ما میشه. بله وقتی ما جوهر را تصور میکنیم، اونی که حاصل در ذهن میشه جوهره، اونی که قائم به ذهن کیفه. پس یه چیز هم جوهر و هم کیف نشده، هم جوهر و هم عرض نشده، هم کلی و هم جزئی نشده. در وقتی که ما تصور میکنیم چیزی را، یه حصولی انجام میگیره و یه قیامی انجام میگیره، یه صورتی از معلوم خارجی در ذهن حاصل میشه، هم در ذهن حاصل میشه، نحوه حصول شی در زمان و مکان. الان ماها حاصل هستیم در زمان، حاصلیم در مکان، و در وقت تصور و ادراک یه صورتی در ذهن پیدا حاصل میشه، نحوه حصول شی در زمان و مکان، و یه چیزی هم قیام به ذهن پیدا میکنه. پس بنابراین اینجا دو چیزه. وقتی ما انسان تصور میکنیم یه چیزی حاصل در ذهن میشه، این جوهر، و یه چیزی هم قیام به ذهن پیدا میکنه، او کیفه و اون عرضه. مثالی هم که زده مثل این که مثلا اگر چنانچه یه اتاق شیشه ای درست بکنن که از چهار جانب همه شیشه باشه و یه انسانی هم تو اتاق شیشه ای نگه داشته باشن، در اینجا حالا با تمثیل و تصویر که نمیشه کار درست کرد، در اینجا یه چیزی حاصل در این اتاق شیشه ای هست، یه چیزی هم قائم به این شیشه هاست. برای که وقتی انسان در یه اتاق شیشه ای باشه، اونجا ایستاده باشه، خود انسان که جسه انسان باشه در اونجا حاصله، نحوه حصول شی در مکان، نحوه حصول شی در زمان. و وقتی که انسان تو اتاق شیشه باشه، قهرن عکس او هم به بر این شیشه ها میفته، منعکس میشه، منطبع میشه در این شیشه ها. پس یه چیزی در این اتاق شیشه حاصله، یه چیزی هم به این شیشه های دیوارها منطبع هست، یه صورتی قائم به این دیوار شیشه هست. و اینجا بیان بگیم که بله، ذهن ما مثل اتاق شیشه میمونه. وقتی که انسان را تصور میکنیم، اونی که در ذهن حاصل میشه جوهره، و اونی که به ذهن، به دیوار ذهن قیام پیدا میکنه، انطباع مثلا پیدا میکنه، اون عرضه و اون کیفه. پس شیء واحد جوهر و عرض نشده، شیء واحد جوهر و کیف نشده. اما جوابش اینه که این خلاف وجدان. بعضون و هو الفاضل القوشچی قیامن به ذهنه من حصول فیه فرقا. بعض از متکلمین که فاضل قوشی شارح تجرید باشه، قیام به ذهن را با حصول در ذهن فرق گذاشته بینشون، گفته یه حصول در ذهنی پیدا میشه و یه قیام به ذهنی. وقتی دوتا شد عیب نداره، میگیم یکی جوهر یکی عرض، یکی جوهر یکی کیف، یکی کلی یکی جزئی، یکی علم یکی معلوم، تمام اشکالات برطرف میشه. اما حرف ایشون البته خیلی درست نیست. قیامن به ذهن من حصول فیه فتنکیر لذیل تنوی اشارتون الى مستله علی. قیام به ذهن را از یک نوع حصول در ذهن، یا نوع حصول مخصوصی که مورد اصطلاح خودش هست، مثل حصول شی در زمان و مکان، قیام به ذهن را از حصول در ذهن یه نحوه حصول مخصوصی فرقا، الفش الف اطلاق فرق گذاشته است. فقال ان فی الذهن عند تصورنا الجوهر امرین، احدهما ماهیت موجودت فی الذهن و هو معلوم و کلی و جوهر و هو غیر قائم بالذهن نائتا له بل حاصل فیه حصول الشی فی الزمان و المکان. اگر چنون چه وقت گذشته بقیهش انشاءالله.